بسم الله الرحمن الرحيم. فوضا من الله من الله وصير من عباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا ينطقني بالهدى وألهم التقوى. بنابراین بود که پرسش هایی که جلسه اول مطرح کردیم رو یک بار ببینیم کدوماش رو پاسخ دادیم و کدوماش رو پاسخ ندادیم بهشون بپردازیم. یکی از مسائلی که اشاره تن باید بهش بپردازیم اینه که زمانه سید الشهدا علیه السلام با ائمه قبل و بعد فرق داشت یا نداشت و سید الشهدا علیه السلام هم با ائمه قبل و بعد فرق داشت یا نه. از نظر زمانه با توجه به این که ما در دوران امام صادق علیه السلام تبیین و تدوین مکتب رو داریم، قبل از ایشون بسیاری از مسائل مذهب ما که اختلاف با سایر مسلمین داره روشن نبوده. مرحوم کاظمی که از محققین برجسته شیعه و از کسانی است که جزء مشایخ دو دوره قبل از شیخ انصاری محسوب میشه، فرمود که مردم زمان امام سجاد علیه السلام بلد نبودن درست نماز بخونن به اون شکلی که مرضیه و در مکتب تشیع هست، چون جای تبیین نشد. قرائنی داریم زمان امام صادق هم حداقل اوائل دوران امام صادق هم اینطوره. یعنی ما در دوره هستیم تا قبل از امام صادق علیه السلام که شیعه و سنی اگر هم اختلاف اگر هم شناخته میشن اختلافشون سیاسیه، اختلافشون مذهبی نیست به این شکلی که مناسک متفاوت داشته باشه. در دوره امیرالمومنین صلوات الله علیه هیچ تقریبا نشانه‌ای پیدا نمی‌کنیم که غیر امیرالمومنین صلوات الله علیه، یعنی شیعیان حضرت، متفاوت از اهل سنت در مناسک باشه. خود امیرالمومنین صلوات الله علیه اگر گزارش می‌شد که ایشون عباداتشون متفاوته بیش از اجتهاد یک مجتهد، این حتما به ما میرسه. خب میدونید بین مجتهدین اختلاف نظر میتونه باشه، اما اگر بیش از این به نظر میرسید، مثلا این طور بود که امام در جایگاه عصمت نشسته و دیگران متفاوتن، این حداقل روشن تبیین نشد. تو در نهج البلاغه میبینید یه امیرالمومنین فرمود من تا به حال به مسئله بر نخوردم که پاسخش رو ندونم و حالا بخوام از شما مشورت بگیرم، اگر به این مسئله رسیدم حتما مشورت بگیرم. یعنی هنوز بحث عصمت تبیین نشده، وگرنه این معنی نداره که من هر وقت برسیدم مسئله که بلد نبودم از شما میپرسم. معلومه این نافی اسمت نیست اصلا، ولی تصریح به اسمت هم نداره. هیچ روایتی نداریم که بگه امام حسن علیه السلام متفاوت از مردم زمانشون بودن بیش از اجتهاد یک مجتهد. اینو به چه دلیل عرض میکنم؟ به این دلیل که مثلا شافعی و دیگران مخالفت های اصحاب نسبت به از نظر او فتاوای امیرالمومنین و از نظر ما بیان احکام امیرالمومنین رو جمع کرده که بین امیرالمومنین و دیگران اختلافاتی هست، اما این در سطح اختلافاتی که بین دوتا مجتهد هست مطرح شده، تعجب نکردن. مثل فهم ما از فقه امام صادق مقابلش ابو حنیفه، یکی مجتهده که ممکن ما مبانی اجتهادیش رو هم رد کنیم و دیگری ما معصومه برای ما، اینطوری نگاه میکنیم. این زمان ائمه قبل از سید الشهدا تقریبا علل حساب نشانهی برش یافت نمیشه، چون اگر بود فضای تقیه رو میشکست. هیچ گزارش دقیق در این زمینه نداری. وقتی ما در مورد احکام اصلی،
چرا جو فضای تقیه رو میشکست؟
فضای زمینه بیان این وجود نداشته، به این جهت که مثلا امیرالمومنین صلوات الله علیه گزارشی نداریم ببینیم ایشون چه کردن. عرض کردم اون چه داریم زمان امیرالمومنین گزارش اختلاف نظرهای فقهی امیرالمومنین با دیگران در سطح دوتا مجتهده، نه یکی امام صادق معصوم و دیگری ابو حنیفه ای که ما مبانی اجتهادش رو قبول نداریم. امام حسن و امام حسین هم اصلا محل بحث نبودن متاسفانه، قبلا شاید عرض کردیم که ازشون یه مکتوب فقهی هم نیست. لذا اگر اینها متفاوت هم عمل میکردن هیچ گزارشی به دست ما نرسید. و بلکه شیعیان رو وقتی بررسی میکنیم، شیعیان سیاسی هم، هر کی با امیرالمومنین و حکومت امیرالمومنین بوده گفتن چیه. نمونهش اینه که خطبه 232 نهج البلاغه که عبدالله ابن زمعه میاد پیش امیرالمومنین میگه حق من از بیت المال افزایش بده، مرحوم سید اول خطبه فرموده که این از شیعیان امیرالمومنین بود، در حالی که او متهم به قتل عبدالله ابن مسعوده، چون از کارگزاران عثمان، اون کسی که گفتن بیرونش کنید بزنید بکشیده بزنیدش، این عبدالله ابن زمعه است. حالا قاتل عبدالله ابن مسعود هم نباشه، از کارگزاران عثمانه. خیلی سخته بگیم این شیعه علی بود به معنای امروزیه، نهایتا از نظر حکومتی طرفداری امیرالمومنین کرد، کمان که شیعیان امیرالمومنین در دوره حضرت وقتی بررسی کنیم و عقایدشون رو ازشون حکمیت در اومده، معلومه که اینا قائل به امامت و اینا نیستن. زمینه بروز نیست. بعد از سید الشهدا هم دوره تقیه سنگین شیعیان و ائمه است، اوج اقتدار بنی امیه است، باز به یه فاصله بنی مروان میان، باز دوباره 60 سالی حداقل بنی امیه و از سال 67 به بعد که پیروز میشن بر حجاز، همون 132 اینا اقتدار داره. زمینه های اختلاف رو ما حدودی بخوایم بگیم از این دوران امام صادق علیه السلام میبینیم. حالا تفاوت دوران حاکمیت زمان سید الشهدا با قبل و بعد چیه؟ دوره قبل از دوره حاکمیت یزید، این تا زمان امیرالمومنین اگر حساب کنیم، برای جامعه امروز مکتب خلفا ظاهر امر و خلفا خیلی رعایت میکرده، هیچ گزارش رسمی حکومتی شرابخواری دیده نمیشه، هیچ قتل عام دیده نمیشه. حتی عثمان رو که باهاش مقابله میکنن، عثمان به نسبت و حتی خلیفه دوم که از خودش به شخصه میترسیدن، اگر تحریف نشده باشه گزارش قتل عام نداریم. حالا خلیفه اول باید مانعین زکات که می جنگه اینا رو تکفیر میکنه، اگر اونا رو بگیم ممکنه شیعه بودن، بعد از ایشون دیگه حداقل قتل داریم، تنوکه، قتل عام نیست. بعد شکنجه های طولانی جمعیتی نیست. کارگزار رسماً هر غلطی میخواد بکنه و بعد حاکمیت هم حرفی نزنه تایید کنه نیست. تا زمان شهادت امیرالمومنین و معاویه که میاد سر کار، معاویه هم گرچه اهل فساده، همون دوران خلیفه دوم بعضی از اصحاب گله کردن از رباخاری او، منتها فضا رو انداختن تو بحث اجتهاد و حالا معاویه قدرت فرهنگ سازی و روانی جدی داشته که چون تو بحث نفاق و تنمیت نفاق مفصل بهش پرداختم اینجا واردش نمیشه. عده معاویه رو قبول ندارن اصلا، کارگزاران معاویه بسیار بدتر از کارگزاران عثمانن، زمینه نارضایتی هست ولی توان مقابله کمتره و با شورش ها برخورد میشه. سید الشهدا چون هم در آتش بسی که بین امام حسن و علیه السلام معاویه و اون صلحنامه امضا شده پایبند به قرار دادن از یه طرف، از طرف دیگه اگر اقدامی بخوان بکنن از نظر فرهنگی توجیهش برای مردم بسیار مشکله. با اومدن حکومت یزید یه اتفاق جدیدی که میفته بحث ولایت عهدی اجباری پسر یه حاکمه که زمینه موروثی شدن حکومت رو فراهم میکنه. در اهل سنت روایتی داریم که اول من یتبدل و یا یتغیر و سنتی رجلون من بنی امیه، مثلا البانی از بزرگترین علمای وهابی معاصر میگه این راجب معاویه است، صحیح هم هست. تطبیق البانی اینی که اولین جایی که تبدیل کرد و تغییر داد سنتو کجاست؟ موروثی کردن خلافت و سرکار آوردن یزید، یعنی یه بدعت آشکار جدید. بنده اصلا معتقد نیستم دولت معاویه دولت فساد نیست، قبلا هم یادتون باشه عرض کرده بود، اما موروثی شدن حکومت و ولایت عهدی یک فرد، باز معاویه یک سپاهی داره مقابل امیرالمومنین قرار میگیرن، دو جریان میشه، حکمیت میشه، مظلومیت امیرالمومنین اونقدر آشکاره که بین امیرالمومنین و معاویه بحث میشه و بعد معاویه توان پیشبردش رو داره ولی یزید به عنوان ولی عهد او وارد میشه، ولی ولایت عهدی به این معنا اولین باره و یزید که هیچ صلاحیتی نداره و سرکوب مخالفین از پسر خلیفه اول گرفته تا سایر مخالفان، قتل حجر بن عدی ها زمانی که یزید سر کار میاد بدعت جدیدی صورت گرفته. پس آیا بین زمان سید الشهدا و سایر ائمه قبل از ایشون فرق بود؟ بله فرق بود. ائمه بعدی چی؟ نه، در ائمه بعدی این اتفاق تکرار شده. چرا سید الشهدا صلوات الله علیه متفاوتن؟ اگر حضرت مقابل این بدعت آشکار قیام نمی کرد تفاوت بین مکتب اهل بیت و دیگران اصلا معلوم نمیشه، به ویژه اینکه مسئله قیام علیه حاکم اسلامی زمان سید الشهدا تقریبا رواج پیدا کرده بود که این زمان معاویه سعی کردن تثبیتش کنه که علیه حاکم اسلامی قیام نباید کرد. این مسئله بعدها بیشتر شکل گرفت، چون شما میبینید که با عثمان هم درگیر شدن مردم و مردمی که با عثمان درگیر شدن قیام کردن علیه عثمان و جمعیت زیادی هم هستن. منتها کارکردشون میشه گفت در تاریخ باید ثبت میشد که اهل بیت موضعشون چیه. بعدها هر قیامی علیه حاکمیت این ممنوع علم داد شده، فقه سیاسی اهل سنت هم روش مصره. سید شهدا صلوات الله علیه با این رفتارشون که متفاوتن و رمی به انحراف و مرگ جاهلی اینا هم نمیشد بشن، چون سید شهدا از پیغمبر اکرم صلوات الله علیه نصوصی داشت که احدی از بعدی ائمه بعدی علیهم صلوات الله نداشتن. سید شهاب اهل الجنه ابن آنا آیه مباهله و مثل اینا. بنابراین آیا بین زمانه سید الشهدا با ائمه قبلی تفاوت بود؟ بله تفاوت بود. با ائمه بعدی نمونه های مشابه هست. حالا که سید الشهدا نفر اول قیام کرده، آیا ائمه بعدی هم باید قیام میکردن؟ ائمه بعدی اگر کشته میشدن دستاورد جدیدی نداشت تو این مسئله. بنابراین اون سوال به نظر میاد پاسخ داده میشه که چرا سید الشهدا قیام کرد، ائمه بعدی قیام نکردند. ائمه بعدی علیهم صلوات الله برای قیام باعث های دیگری هم لازم بود، چون اگر نفس مخالفت مطرح بود خب سید الشهدا انجام داده بود و معلوم بود که ائمه را سید الشهدا را قبول دارند. اما لازمه قیام این بود که کار دیگری هم صورت بگیره یا اتفاق جدیدی هم صورت بگیره، که ما می‌بینیم در ائمه بعدی این تئوریزه شده، مثلا عدم همکاری با زلمه که این در زمان امیرالمومنین و امام حسن اینا کمتر دیده میشه. گاهی شیعیان ممکنه قرارداد با بنی امیه ببندن سر یه موضوعی، زمان امام صادق مثلا میشه که آقا جایزه از سلطان بگیریم یا نه، اعانه ظالم میشه یا نمیشه، اینا تو فقه ما اومده تبیین شده. یعنی شما میبینید سال 43 شیعیان کوفه با معاویه همکاری میکنن در مبارزه با خوارج. این بعدها قبحش خیلی زیاد میشه در فقه ما، اینا هنوز اون موقع تبیین نشده براش. پس بنابراین ائمه بعدی میان چیکار میکنن؟ به جای اینکه دوباره قیام کنن و کشته بشن که دستاورد نداره، تبیین تئوری میکنن به آنه ظالم رو، همکاری با حکومت رو، مثل ماجرای صفوان جمالی که شنیدید. پس ائمه بعدی هم در اون راستا حرکت کردن، بلکه زیر ساختای نظریش رو سعی کردن تبیین کنن. اما اگه صرفا میخواستن قیام کنن کشته بشن، هیچ دستاورد جدیدی نسبت به قیام سید الشهدا نداشت. پس آیا زمانه سید الشهدا با ائمه قبلی فرق داشت؟ بله فرق داشت. بدعتهای جدیدی اتفاق افتاده بود که لازمش حتی پسر خلیفه اول هم قیام کرد و باید سید الشهدا اکثرامل نشون میداد. دو، آیا امام حسین علیه السلام با ائمه بعدی فرق داشت؟ بله فرق داشت. از نظر افکار عمومی نصوصی برای سید الشهدا بود که برای دیگران نبود. ائمه بعدی قیام نکردن چون دستاورد جدیدی نداشت. آیا ائمه بعدی همراستا حرکت نکردن؟ چرا ائمه بعدی بستر تئوریکش رو فراهم کردن، مثل ماجرای صفوان جمال و ماجرای بحث جایزه سلطان و بحث اعانه ظالم و همکاری با طاغوت و اینا که در فقه ما مطرحه. اینا دقیقا همون راستا رو دارن کار میکنن، منتها دارن چیکار میکنن؟ ابعاد نظریه مکتب اهل بیت که داره در بیان و تبلیغ رشد پیدا میکنه و توسعه پیدا میکنه و کامل میشه رو دارن ابعادش رو میگن. قیام کرده ازت، اون بزرگان دارن ابعاد دین نظریه ایشو دارن مطرح میکنن. پس بین رفتار سید الشهدا و دیگر ائمه بعد از خودشون تهافت و تضاد نیست، چون ائمه بعدی شرایط تقیه هست و مبارزه تئوریکی که کردن، چون لازمه قیام سید الشهدا اینه که بسته فکریش تدوین بشه. و مثلا امام صادق بجای اینکه مسئله آن ظالم و اون موارد قبلی که عرض کردم و تبیین کنن، قیام میکنن کشته میشدن، این مسائل از لحاظ تئوریک تبیین نمیشد که وارد فقه ما بشه. و اتفاقا عقیم کرده بود این کار قیام سید الشهدا، در حالی که اون رفتار باعث شد که قیام سید الشهدا وارد فقه بشه، نه اینکه وارد فقه نبوده، این در تبیینش. پس این تفاوت بین سید الشهدا و ائمه قبل و بعد و زمانه قبل و بعدش به نظر میاد قابل توجیهه، قابل توضیحه. این یک مسئله. مسئله بعدی مسئله چی بود آقا؟ مسئله اتمام حجت بود. این که بگیم قیام سید الشهدا اتماما للحجه بود، منظور غیر از این توضیحات و امثال توضیحاتی که الان بنده دادن باشه، این خون سید الشهدا را به هدر دادن به نظر ما. یه وقت بگیم اتمام حجت بود همین توضیحاتی که الان دادیم، یعنی توضیح میدیم تفاوت چی بود، این جا داره. اما اگه بگیم سید الشهدا برای اتمام حجت رفت کشته شد، همین فقط، خب این برای چی ازت کشته شد؟ ما یه حجت قبلش تمام نبود. بس بیان اتمام حجت به نظر ما حرف خوبی نیست که همه ادله رو می‌ذاریم گردن اتمام حجت. دستاوردی نداره. برای اتمام حجت حضرت دانسته این همه به سمتی رفتن که در آغوش خطر برن، به نظر میاد که این جا نداشته باشه. هیچ وقت ائمه بعدی امام علیه السلام چه کاری نکرد، ائمه قبلی هم این کارو نکردن، عملیات انتحاری. این بله تو این توضیحی که ما دادیم اتمام حجت هم هست، اما کوفه رفتن اصل نیست. اما لبه گفتن به دعوت مردم کوفه در زمان مناسبه، چون عرض کردیم که سید الشهدا بارها دعوت کنندگان رو رد کردن، مثل بلا فاصله بعد از شهادت امام حسن علیه السلام، وقتی حضرت میبینه زمان معاویه زمینه قیام فراهم نیست و اون اثری که باید داشته باشه رو نداره، حضرت قیام نمی کنه. اون وقت ولو مردم کوفه هم دعوت کنه. البته دعوت مردم کوفه در دوران یزید گستره و توسعش انصافا بیشتر از دوتای قبلیه، ولی امام محاسبه میکنه ببینه آیا به اون اهدافی که داره میتونه برسه یا نه، و وقتی اون بدعت آشکار صورت میگیره حتما باید اعلام مبارزه کنه. شما در دوره عثمان میبینید امیرالمومنین میفرماد که من کسانی رو که عثمان رو یاری نکردن نه تنها توبیخ نمی کنم، بلکه کسانی که یاری کردن نمیتونن نسبت به کسانی که یاری نکردن بگن ما بهتر عمل کردیم. کسانی که یاری نکردن هم نمیتونن بگن ما بد عمل کردیم. یعنی حضرت نسبت به مبارزه با عثمان هم نظرش منفی نیست، منتها به خاطر اینکه رمی به یه چیزایی میشه که صلاح نمیدونه، حضرت خودشون اقدام نکردن و به تذکر زبانی و لسانی اکتفا کردن. دیگه الان که یزید اومده قطعا اگر امیرالمومنین هم بود مبارزه جدی میکرد، به خاطر بدعت این بحث ولایت عهدی و معلن بالفسخ بودن و این یعنی انهدام مسئله حاکمیت اسلامی. و قطعا چون زور یزید زیاد بود و زرم داشت، حتما مورد توجیه و تقدس و تصدق عرض کنم خدمت شما که چاکران و بدبختانی که ظلم پذیرن می شد. لذا توی این شرایط استثنایی حضرت قیام کردن. اینجا حالا اتمام حجت رو به عنوان بگی خب این هم بود میشه گفت، اما نه به عنوان دلیل اصلی. این سید الشهدا خواست اتمام حجت کنه، همین کشت خودش رو، به کشتن داد خودش رو. این خیلی سخته گفتنش.
ولایت اهل یزید یکی از باعث های حضرت رو برقیان یا نه برای عوام، برای مردم شوی منقیان کردن یکی از دلیلش این ولایت اهل
یزید. ببینید این یکی از مصادیق جدی امر معروف نهی از منکر، یکی از مصادیق جدی. ما یادتون تو بحث امر معروف نهی از منکر دنبال مصادیق میگشتیم، وقتی میگیم امر معروف یکی از بهترین مصادیقش احیا امر اهل بیت، نهی از منکر یکی از مهمترین مصادیقش نهی از اینه که حاکمیتی مثل یزید بیاد سر کار، اونم به عنوان بار اول بدعتی هم صورت بگیره. یه بدعته، یعنی معاویه هم بده درسته، ولی معاویه در یه مبارزه یه عده طرفدار مردمی داره، حداقل به ظاهر تو ماجرای امیرالمومنین و معاویه لشکر داره، ولی یزید نه. یه جریانی یزید رو سعی کرده به عنوان که پسر معاویه است بیاره، وگرنه یزید هیچ صلاحیتی نسبت به مردم زمان خودش نداره که بیاد. مثلا خلیفه دوم چرا شورای 6 نفره درست میکنه؟ یعنی جهان اسلام، چون این مهم افکار عمومی، افکار عمومی میگن در هر یک از صحابه را تو جوبم پیدا میکردن صلاحیتش کمتر از یزید نبود. چرا در دوران خلیفه دوم شورای 6 نفره تشکیل میشه؟ زبدگان و امت رو نگه میدارن. خب از این شورای 6 نفره یه نفر بیاد به حکومت برسه. خب افرادی که قوی تر باشن از یزید حتی از اهل سنت نیستن اون زمان، قطعا هستن، هم از صحابه هستن هم از بزرگان تابعین. یزید گزینش میشه چون پسر حاکم قبلیه، توجه میکنی؟ ولی بدعت صورت میگه، خب نهی از منکر میکنه سیدش. اما این که همه رو گره بزنیم به اتمام حجت ما قبول نداریم، چون یه جاهای نیازی نیست از رد این کار کنه، حجت تمام هست. اذا محسو بالبلا غلط دیانونه، بلا سنگینه، خطر زیاده، لذا جرأت نمی کنن مردم بیان جلو. پس آیا بین زمانه سیدالشهدا و ائمه قبل و بعد تفاوته؟ تفاوت شرط کردیم. بین یزید و قبلی ها تفاوته، بین یزید و بعدی ها اولا اکثریت رفتار یزید را ندارن به ظاهر، نفاق دارن. ما تو بحث نفاق و خطرناکتر از نفاق که در فهم قیام سیدالشهدا اثر داره و اجمالا عرض میکنیم که سیدالشهدا صلوات الله علیه اونو اونجا مفصل توضیح دادیم و این باید اون بحث نفاق و خطرناکتر از نفاق مباحثش و محصلش به این بحث اضافه بشه. تو چون هست خیلی مختصر عرض میکنه. یکی از اتفاقاتی که داره میفته اینه که کم کم چهره نفاق حاکمیت کم کم داره آشکار میشه و به پرده دری رسمی و علنی میانجامه. عملیات سیدالشهدا و سخنرانی از سجاد صلوات الله علیه در شام برمیگردن یزید رو به دوران نفاق. تو موجود مفصل توضیح دادیم که یزید مثلا میگه من یک ساعت حکومت رو به، چون خدا به 500 سال عبادت ترجیح میده، دوست دارم حاکم جامعه بشم که یک سال عدالت یک ساعت عدالت بورزم. این مهمه، اون مباحث باید حتما اینجا محصلش بیاد، دیگه بنده تکرار نمی کنم. سید الشهدا کاری میکنه که یزیدی که میگه لعبد هاشم ابو الملک فلا خبر اونجا اولا وحی النزل امام سجاد علیهم السلام دوباره یزید بگه آقا عزاداری کنید من نمیخواستم، این عبیدالله ملعون بود، لعبد هاشم رو تو جلسات علنی دیگه نمیگه. یعنی امام حسین میبینه که حاکمیتی که اسلام باهاش 23 سال جنگید، اصل حاکمیت طاغوت که اصل طاغوت بود، اسلام باهاش جنگید در فتح مکه ظاهرا شکست خورد، مجبور شد برای بقای خودش تظاهر به اسلام کنه، در دوره خلفا روز به روز داره از اون موقعیت خودش فاصله میگیره. در زمان دو خلیفه اول به عنوان مثال تظاهر به گناه توسط این دو نفر نمیتونه، جامعه پذیرش نداره. زمان عثمان یکم یا حالا یکم هم نگیم قدری که از اون آرمان ها فاصله میگیرن، جامعه علیه او قیام میکنه و تحمل نمیکنه خطاهای او رو. در دوره معاویه به خاطر قدرتی که داره، هم از لحاظ نظامی و از لحاظ فرهنگی، جامعه تو عده باش مخالفت میکنن و کشته میشن، حجره ها کشته میشن، اما دیگه کم کم داره کار به جایی میرسه که دشمنان سرسخت اسلام به سر کار بیان. خب زمان عثمان هم اومدن ولی مردم اینو مبارزه کردن. زمان 20 سال حکومت معاویه یه جورایی مردم رو چارمیخه کردن، الان یزید بیاد تمام اون دشمنی هایی که با اسلام داشتن رو رو کنه. سید الشهدا قیامش یکی از آثارش اینه که این رو از خطرناکتر از نفاق به نفاق برمیگردونه. خطرناکتر از نفاق یعنی منافق چهره حقیقی خودش رو آشکار کنه و درون دارالاسلام پرچم کفر بلند کنه یا زمینه های پرچم کفر. قیام سید الشهدا ما به وضوح میبینیم که یزید رو برمیگردونه. این یزید همه احکام منکر نیست، چون ناموس یزید بی حجاب نیست، مثل امام رضا پهلوی نیست یزید از این جهت، یعنی زن و بچهش توی پرده نشستن. شراب خوره یزید، زناکاره، ولی زن و بچهش بی حجاب نیستن، یعنی همه احکام هنوز از بین نرفته. اما زمینه داره و اگه بتونه این برمار بشینه بگه بنی هاشم با حکومت بازی کرده. اعاده امر اهل بیت توسط مثلا امام سجاد و سید الشهدا باعث میشه که او عقب نشینی کنه، بگه من اینا رو عمدن انجام ندادم. یزید اصلا نمیتونه توجیه کنه، یعنی میترسه حکومتش برباد بره، لذا به جای اینکه بگه خوب کاری کردم، ائمه رو اسرا رو تکریم میکنه، عذرخواهی ظاهری میکنه، بر میگردونه، عرض کنم نمیکشه حداقل. اینا اینجوری نیست که او دلش به رحم اومده، او میبینه مجبوره یه قدم کوتاه بیاد و بعد بگه من اصلا نمیخواستم بکشم. این عبیدالله زیاد بود تون روی کرد، قدر رحم و ندونه سله رحم نکرد. سید الشهدا پس یه تفاوت دیگری که هست اینه، در زمان یزید زمینه برای یکی از مهمترین بدعتها، یعنی برداشتن نقاب منافق و تصریحش به کفر نزدیکه، سید الشهدا برمیگردونه. حاکمان بعدی به جز چند نفر اصلا این کارو نمیکنن، یعنی در نفاق میمونن. سخنران خطبه های جمعه هستن، امام جماعتن، منصور دوانی خودشو اعلم امت در فقه میدونه، اصلا مأمون همینطور. شرابخواری هست ولی به عنوان گناهکاری، این ما گناهکار ممکنه در بعضی از نزدیکان اهل بیت هم گناه داشته باشیم. گناهکاری یه چیزه، کفر یه چیزی دیگه است. پس آیا بین حاکمان زمان ائمه بعدی با سید الشهدا تفاوت هست؟ بله تفاوت هست. شما می‌بینید متوکل ملعون علیه لعنت الله برای اینکه مسئله خلق قرآن هست یا عدم خلق قرآن چقدر آدم زندان میکنه یا همینطور مأمون. اینو معلومه اقلش اینه که ادای اونها و تظاهر اونها اینه که ما مدافع قرآن و توحیدیم، که هر کسی به خلق قرآن رأی بده یا به عدم خلق قرآن ما باش چیکار کنیم، چیکار کنیم، نظر حاکمیت چیه. یه دوره محدودی عده هستن مثل یزید ولید اموی از مروانیان که او یه کارای عجیب غریبی کرد. بقیه حاکمیت بعد از یزید مثل یزید نیستن که ما میگفتیم نمونه داره. اون نمونه ها نمونه های اندکیه و سطح گناهکاریه، نه سطح پرده دری از نفاق به کفر. توجه میکنیم جز ولید اموی گزارش دیگری برای کسی دیگه نداریم. گناهکاریه در حوض شراب با کنیز مرده زنا کردن، گناهکاریه، گناه شنیعه، نه اینی که تصریح به کفر کرده. پس آیا بین حاکمیت زمان سید الشهدا و ائمه بعدی فرق هست؟ بله فرق هست. شاید اگر اونها هم به سمت تصریح به کفر می‌رفتن این اتفاقات نمی‌افتاد. مثلا سید الشهدا اینطوری بی آبرو کرد. پس آقا این از مصادیق چی؟ از مصادیق نهی از منکر آشکار دیگه. اذا ظهرت علیکم البدع فعلی العالم ان یظهر علمه، اینم علی العالم ان یظهر علمه. پس هم نه امر معروف رو میشه مصداق براش آورد به صورت آشکار، هم نهی از منکر رو، هم در بدعت ها، هم در مسئله خطرناکتر از نفاق، برداشتن نقاب از چهره منافق و تصریحش به کفر، اینا از بارزترین مصادیق نهی از منکر. اونم نهی از منکری که خوف جان درش اثر نداره، چون مسئله حدم دینه، تظاهر به کفره. تو همون دوره پهلویش هم دیدید که شاه وایساده امام جماعت شده. یعنی نمیگه نمازم اگر نخونه، نمیگه نماز بازی است، همچین تصریحی جرأت نمی کنه داشته باشه. البته اینجا تو پرانده درز میکنم که رفتار بعضی در ماجرای کشف حجاب محل نقده. کسانی که امروز جمهوری اسلامی انقلابی نیستن و مسئله بدحجابی رو مطرح میکنن، اینو توجه نمیکنن. از بعضی از طرفداران و بزرگان مراجع قبلی که الان حکومت هیچ تلاشی برای بیحجاب کردن نداره، توقعشون اینه که حکومت اقدامی بکنه، این متوسل به زور بشه، در حالی که بعضی از بزرگان همین آقایون و بعضیشون هم ممکن اون موقع حضور داشتن در دوره رضاشاه، حکومت رسماً با حجاب مبارزه کرده و اینا نتونستن حرف بزنن. به عنوان نمونه شما چه عکس‌العملی از مثلا مرحوم آیت الله بروجردی به صورت جدی میبینید؟ یا مراجع اون عصر مسئله کشف حجاب رو که این یک عمل طاغوتی کفر مسلمه، یعنی مبارزه با یک حکم شرعی داره این صورت میگیره، درسته؟ تا این کفر معنای عمل کافرانه. خب اینجا اکثر اونجا شما چه کردید؟ بس فکر کردون این آیا توجیه داره؟ اونجا شرط تقیه بوده هستن؟ بعضی گفتن که اصل اسلام به خطر می افته. چطور این رو توجیه کنیم بعد اینجا بگیم که آقا حکومت بیاد با چماق مردم رو حجاب دار کنه؟ البته حکومت قطعا باید کار فرهنگی بکنه، بنده معتقدم الزام به حجاب هم پایز بکنه، یعنی نمیخوام توجیه کنم، اما اکتول عمل شما چی بوده در مبارزه با کشف حجاب اجباری؟ مثلا آیت الله بروجردی رحمت الله علیه، خدایشون رو با ائمه طاهرین محشور کنه، در زمینه کشف حجاب و در زمینه مبارزه با فحشاخانه های رسمی چه کاری تونسته بکنه؟ یکی از کارکردهای حاکمیت اسلامی همینه، با فساد رسمی علنی بدون پنهانکاری میتونه اقلا مبارزه کنه، که این خیلی مهمه. ما امروز اگه تو جامعه همون خانه فساد باشه رسمی نیست، حتی خب یکی از اختلافات مرحوم نواب صفوی با مدرس چیه؟ مالیات گرفتن از فحشاخونه ها و شرابسازی ها. مالیات میگیره دولت، پروانه کسب و بهداشت داشتن فاحشه‌های دوره پهلوی، همون جوری که بری تو مغازه میبینی بالا سر بقاله یا قصاب تابلو بهداشت داره یه کارت بهداشت داره، فاحشه هم کارت بهداشت، یعنی رسمن دولت مسئله رو پذیرفته. خب الان نداریم همچین چیزی، تا یه چیزایی رو میبینن چیزایی رو نمیبینن بعضی، خیلی این بی‌انصافیه جد. حداقل فساد به این گستردگی، ما اگر حقوق نجومی هم میخورن که بسیار بده، به کی بود کی بود من نبودم میفتن، یعنی نمیگن اینی که هست هست، این که چیزی نیست. مثلا شما در دوره پهلوی میتونید حقوق نجومی بحث کنید، مثلا زمینه داره. الان اگر کسی تو استخر فرح بمیرم اقلا تکذیبش میکنن، میگن نه یه استخری برای ایشون ساخته بودن، یعنی تکذیب میشه، یعنی نمیتونن بگن است. خب خیلی این فرق داره با یه دوره‌ای باشه که تمام اینا اتفاق بیفته، رسما اتفاق بیفته، اشرف ارکان اقتصادی کشور مسلط باشه رسما. الان اگر فسادم هست اقلش اینه که رسمی نیست، نه اینکه خوب باشه، وضع اصلا وضع خوب نیست، این معنای توجیه ضعف‌های موجود نیست. تفاوت راهبردیشو با دوره پهلوی دارم میگم، نه اینکه وضعمون الان خوبه، خیلی خوبیم، ما خیلی مشکلات داریم، اما خیلی فاصله است. زمان سید الشهدا صلوات الله علیه هم فساد گسترده بدون پنهانکاری داره رخ میده، حضرت قیام میکنه، نهی از منکر میکنه. این نهی از منکر هست یا نیست؟ انصافا از این اختلافی نیست. عرض کردم من به این جهت گفتم که باید یه توجیه برای رفتار بزرگانی و صاحب بروجردی که از نظر تقوا و قدس و اینا شکی درشون نیست، ببینیم چرا، چه شرایطی بود که اون بزرگواران قیام نکردن. هم از آثار حکومت اسلامی میشه اون وقت فهمی که چه آثاری داره، همینی که ما قطعا امثال آیت الله بروجردی رو معاذ الله رمی و بی‌تقوایی نمی‌کنیم. می‌خوام بگیم به عکس عرضم این بود. به عکس نباید رفتار سید الشهدا رو توجیه کرد وقتی این بدعت آشکار هست. معلومه که رفتار سید الشهدا درسته و اگه کسی مثل آیت الله بروجردی قیام نکرده چون به قدس و تقواش ایمان داریم، بعد ببینیم تو چه شرایطی بوده. مثلا از شاید از این می‌ترسیدن که اصل اوضاع از بین بره به عنوان مثال. میخوام عرض کنم این قاعده رفتار آیت الله بروجردی نیست، ایشون در یک اضطرار اینطوری رفتار کرده، نه اینی که قاعده رفتار سکوت باشه و قیام وقت استثناء محسوب باشه. عرضم اینه، این خدا نکرده به هیچ وجه قصدم جسارت به محضر مرحوم آیت الله بروجردی علی الامام شریف نیست. به نظر میاد میشه برای دو راه برده اول کاملا این توضیح رو داد که امر معروف نهی از منکر. سیره امیرالمومنین در مبارزه با فساد، در مبارزه با طاغوت و پیغمبر که اصلا مؤسسش، احیای سیره جد و اب، به نظر میاد اینا ما به ازا میشه براش پیدا کرد تا انشالله باقیش برای بعد. و دو سه تا مسئله رو باید بحث کنیم، تا یکیشو باید نگه داریم که کار جدی میخواد. یکیش دخالت دادن بحث علم غیب سید الشهدا به مسئله است که ما عرض کردیم نیازی نیست، ولی اگر فرصت کنیم در یه پروژه‌ای به بحث علم غیب باید بپردازیم. بحث آثار قیام و بحث مردم کوفه برای زمینه های سوم و چهارم بحثی که داشتیم مطرح میکردیم اینا مونده جالتن.